که نقش محوری داره و دستوراتش دستورات در واقع حاکمیتی و به نوعی قانونی و مصوبه که حاکم بر قوانین مجلس و وزارت آموزش و پرورش. الان هنوز ستاد در خصوص این موزگیری قطعی رو نداشته که برای اول مهر میخواد بازگشایی مدارس به صورت حضوری باشه یا مجازی. آیا برای در امان موندن بچه های مردم در فرهنگیان عزیز آیا واکسن رو کامل میکنه؟ توان این کار رو داری یا نه؟ ما خب از باب این که نقش نظارتی داریم در مجلس، استاد سلامتی بچه مردم حساسیت خاص خودمون رو داریم و حتما مثل سال گذشته جنبه نظارتی و بازرسی از مدارس رو خواهیم داشت.
حالا شما فهمیدید که ستاد ملی مقابل با کرونا هنوز به تصمیم نرسیده. بالاخره یکی از نهادهای تصمیم ساز برای همچین ستادی مجلس دیگه. الان موزه شما چی؟
الان ببینید ستاد ملی کرونا که از مجلس هم عضو داره.
بله.
و دستگاه‌های دیگه هم هستن. اگر ما تو کمیسیون هم بگیم که آقا مثلا بازگشایی نشه، اونجا وزیر بهداشت خودش حضور داره. و به عنوان کسی که متولی سلامتی مردم هست میگه من تشخیص دادم که الان آموزش حضوری مشکلی نداره.
خب آقای فلاحی، الان آقای عین‌اللهی الان گفتن که از اول آبان ماه باید باز بشه. دکتر بهرام ایشون ایده خودشو گفته، من میگم ایده مجلس چیه؟ یعنی الان شما موافقید یا مخالفید با بازگشایی؟
من ببینید من عرض کردم، ببینید در صورت اینا واکسیناسیون رو کامل بکنن، یعنی تضمین سلامتی بچه مردم بشه، بله. ولی اگر واکسیناسیون نشه و سلامتی بچه مردم و خود فرهنگیان تضمین نشه، قطعا ما مخالفت میکنیم.
خب یعنی شما دارید توضیح واضحات میگید دیگه، چون خودتون هم میدید که تا اول مهر و آبان و آذر هم به همه بچه ها و محصلان نمیرسه واکسن.
البته یه تفصیل و تفصیلی ما قبلا هم گفتیم با وزیر محترم قبلی صحبت شد در کمیسیون که اینو تفکیک کنن بین مناطق مختلف. ما یه سری مناطق زنی که دسترسی به اینترنت و سخت افزار و نرم افزار برشون مشکله، مثل روستاها.
بله.
مثل بعضی مناطق جمعیت.
آقای فلاحی فکر کنم صداتون قطع شد. آقای فلاحی؟
بله.
یه نکته ای، اصلا ما واکسنی برای زیر 18 سال در تمام کهکشان راه شیرین نداریم که اینو بندگان خدا بخوام واکسن بزنن. یعنی پس علنا شما دارید میگید که مدارس تعطیله دیگه؟
نه ببینید، من عرض کردم که یک تفصیلی قائل هستم، من حرفم اینجا قطع شد.
خواهش میکنم.
بین مدارس پر جمعیت و کم جمعیت، ما در مدارس کم جمعیت که مشکل ازدحامو نداریم و رعایت پروتکل است، قطعا اینجا وزیر محترم سال گذشته موافقت کردن که این مناطق آموزش حضوری برگزار بشه. ولی در مناطق پر جمعیت و ازدحامی که اونجا وجود داره، قطعا در بحث آموزش حضوری اینجا باید تعامل کرد. حالا ما فردا کمیسیون بعد از ظهر بالاخره جلسه داره. ما باید این رو با دوستان بررسی بکنیم، ببینیم که خود وزارتخانه بالاخره بیاد توضیح بده.
درست.
در خصوص مدارس پر جمعیت میخواد چیکار
کنه؟ خب آقای فلاحی عزیز، مدارس پر جمعیت قطعا مدارس دولتیه و هر چقدر مدارس غیر انتفاعی به سمت گرونتر شدن و لاکچری تر میره، خلوتتر میشه. یعنی جنبندی من از حرف جناب عالی باید این باشه که مدارس غیر انتفاعی احتمالا باز میشه، چون راحت تر میتونن پروتکل ها رعایت کنن و دولتی ها تعطیلن.
ولی اگه چی باشه که به هر حال آموزش مجازی هست، بعدش هم که ما خیلی جا سال گذاشتم بحث شما رو داشتم.
خب یعنی پس اونایی که پول ندارن برن مدارس غیر انتفاعی برن. حالا فعلا
من تصمیم گیر که نیستم، من باید سفرت محترم رو بیاد کمیسیون تمندیشی بکنم ببینیم تصمیم قطعی چی میشه.
آقای فلاحی، من نمیگم که الان شما به من نظر حاکمیت و دولت رو بگید، من میگم نظر مجلس محترم چیه. یعنی من هنوز نفهمیدم نظر شما در مجلس و کمیسیون چیه.
مجلس تصمیم که کمیسیون تشکیل بشه با هماهنگی وزارت، ما به سند جمع‌بندی برسیم. ما به خاطر بحث کابینه جلسه‌ای نداشتیم در هفته.
آقای فلاحی عزیز، بنده داوری هستم، مشاور شاغل در مدارس تهران، تجربه کار تو مناطق محرومم داشتم. برای من معلم خیلی تأسف باره که در دو هفته به مانده به شروع سال تحصیلی هنوز کمیسیون آموزش میخواد جلسه بذاره. کمیسیونی که نقش نظارتی داره، بالفرض الان آقای کمالی هم اینجا حضور دارن، مدیر مدرسه هستن، هنوز نمیدونن تصمیم کمیسیون آموزش چیه، تصمیم وزارت آموزش چیه و ستاد مقابله با کرونا. حالا بالفرض فردا تصمیم میگیرن، تو این دو هفته چه کار میتونه بکنه؟ سه ماه تابستون چی شد؟
اجرا مگه دست کمیسیونه؟
کمیسیون ناظره، باید میپرسید کمیسیون آموزش. آقای فلاحی تخصصی ترین کمیسیون مرتبطه، شما به نمایندگی از فرهنگیان، والدین، دانش آموزان باید مطالبه گر باشید از دولت.
من رئیس کمیسیون
نیستم. نه، رئیس کمیسیون کار منادیه، ما میشناسیم.
آقای فلاحی هم ایدهشون رو بگن.
عضو کمیسیون آموزش هستید، ولی رئیس کمیسیون آقای منادیه خدمتشون ما رسیده بودیم. آقای امامی دو هفته
بعد ببینید وقتی که الان ما 20 کمتر برای شروع مدرس داریم، هم ستاد ملی کوتاهی کرده، هم خود وزارت خونه، هم کمیسیون. بنده اگر به عنوان رئیس کمیسیون قطعا یک ماه بیش تصمیم گرفته بودم، ولی من یه عضوم در اونجا.
خب یعنی رئیس کمیسیون مقصره آقای فلاحی؟
بله بله، کمیسیون مقصره دیر تشکیل داره، ولی خب به عنوان
عضو. کی مقصره تو این کشور الان؟
اون کسی که تصمیم اصلی باید بگیره که جنبه حاکمیتی برای هم وزارت خونه هم کمیسیون داره ستاد ملی کرونا.
خب کی میخواد تصمیم بگیره؟
نه خب این که دیگه خود وکیل آقای فلاحی نباید توضیح بده در مورد این که ولی کلا آقای فلاحی من آرزو میکنم
ناظر آقای امامی باشه،
ناظر میدونم ناظر با ستاد در ناظر رو ستاد مقابل با کرونا که نیست،
من چرا میتونه باشه؟
نه نیست،
نه
به لحاظ قانونی نیست.
اعضای کمیسیون از دولتن، اعضای ستاد مبارزه با کرونا
یک نفر
از همه جا هست. آقای فلاحی ولی بیان به این نتیجه برسیم که آموزش پرورش یکی که چه ارز کنم مهمترین وزارت خونه این مملکته، که شما الان دارید در مورد آینده بچه های مردم صحبت میکنید و میگید متاسفانه کمکاری از رئیس محترم کمیسیون و دولت و اینا. تهش چی میشه؟ تهش این میشه که 3-4 هفته دیگه میشه دوباره بچه ها بلا تکلیف میشن و آینده این بچه ها تحت شما قرار میگیره.
خط آوردید رئیس کمیسیون رو؟
جواب تلفن ندادن. الان رئیس کمیسیون رو بگیرید فراد اگه بتونی بیاد. نه بیان که بخوام بگن آخه.
من بارها گفتم جلسات فوق العاده تشکیل بده.
شما الان به عنوان عضو کمیسیون گفتید به رئیس و قبول نکردن؟
من گفتم جلسات فوق العاده تشکیل میشه، خیلی از فرآیندهای انجام بده.
خوبشون
عضوم اونجا.
خوبشون چی گفتن؟
خب تشکیل نشده دیگه، عملاً تشکیل نشده. ولی من عرض می‌کنم ببینید واسه مسیر گم نکنید. الان نقش اساسی این قضیه تصمیم گیر در خط اول و آخر ستاد ملی کرونا. همین.
خیلی متشکرم.
اگر ما هم تصمیم بگیریم یا وزارت آخرین تشکیل مال ستاد ملی کرونا، ما میگیم بازگشایی، اون میگه نه تعطیل، من تشکیل میدم.
خب آخه من میگم الان تصمیم سازای اصلی برای ستاد در مورد مدارس وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، جفتشون میگن مدارس باید باز بشن.
وزیر بهداشت که در خط مقدمه تامین سلامت مردم هست تشخیص داده که مشکل نداره.
خب یعنی الان مردم اعتماد کنن به این تشخیصی که بعد بچه‌هاشون اگه رفتن مدرسه کرونا گرفتن کی جواب میده؟ وزیر جواب
من ایشون بعد هزینه سلامت مردم ایشون بده، ما که نیستیم. سال گذشته وزیر محترم بهداشت شما رو در بحث کنکور سراسری گفت من باید بار سلامتی بچه مردم برده بیم. بنده میگم برگزاری کنکور سراسری هیچ مشکل نداره، بعدش هم برگزار شد هیچ مشکل هم پیش نمیاد. وزیر وقتی اونجا هست اون کسی باید پاسخ به سلامت مردم باشه.
البته این درسته، یعنی مسئولیتش اصلا وزیر شده که همین کارا رو پیگیری کنه دیگه. آقای فلاحی خیلی مخلصم، زنده باشین، خدا قوت، خدا حافظ. این فضای کی بود من نبودم در بین مسئولین ما خیلی بانمکی. یعنی مثلا ما الان نماینده محترم آقای فلاحی رو آوردیم به عنوان عضو کمیسیون آموزش مجلس، بعد ایشون میگه رئیس کمیسیون باید جواب بدن. اگه اینجوریه که خب اصلا اعضا نداشته باشه کمیسیون، یه رئیس بره اونجا خودش باشه دیگه، چه کنیم؟
آقای امامی چرا ارتباط نمیگیرید با یکی از اعضای ستاد ملی کرونا که جواب بدن؟
الان فرهاد باید بگیره دیگه
اگه... الان همه چیز خط شد اونجا و یه موضوع هم داشتید از اون نگذاری، من نظری میخواستم بدم، بحث مافیا و غیر انتفاعی آره، و اینا آره. اونا بحث های جالبیه تو افکار عمومی فرهنگیان و جامعه، سال هاست که این بحث میشه خوب. و هر وقت یه موضوعی هم در حوزه آموزش هست بحث مافیا مطرح میشه. اما شما فکر کنم مافیا رو محدود کردید به مدارس غیر انتفاعی، بیشتر از ایناست. ما سال هاست به ویژه از وقتی که سطحی به اسم کنکور اومده، تجارتی شکل گرفته تحت عنوان تجارت آموزشی و رسالت آموزشی به حاشیه رفته. این در ذیل این تجارت آموزشی مافیای آموزشی داریم که بخشیش برخی از مدارس غیر انتفاعی هن. نه اینکه همش در غیر انتفاعی. کلاس های کنکور شما فکر میکنی از آموزش مجازی مافیای کلاس کنکور سود میبره یا ضرر؟
من نمیدونم.
من میگم سود میبره.
سود میبره. آخه میدونین
چرا؟ چون میگه افت آموزشی هست، بیاید من جبران کنم. شما برید الان سرچ کنید ببین چقدر نرم افزارهای پیشرفته، کلاس‌های تضمین شده، محتوای آموزشی. البته این جزء مزایای آموزش مجازی است که من حالا در یه بخشی هم اگر خواستید به اون اشاره کنیم. حالا که ما مجبور هستیم آموزش مجازی رو حداقل داشته باشیم یا ترکیبی در کنار آموزش حضوری داشته باشیم، این مزیت‌هاشو.
آقا یعنی چی؟ یعنی مدرسه‌ها تعطیل، آموزشگاه‌ها بازن؟
نه، اونا هم مجازی هم.
خب دیگه،
ولی مجازی اونها کیفیتش بالاست. شما اگر با دانش آموز ارتباط تصویری داشته باشید، الان برخی سامانه ارتباط تصویری نداره، فقط صوتیه. شما اگر سامانه تعاملی نباشه، یعنی فقط معلم
الان همشون که تعاملی هن حرف میزن.
همه نیست
آقا، کامنت میذارم مگه میشه؟ من دیدم
تعاملی نیست.
آقا آقای دکتر، الان دانش آموز نمیتونه سوال بپرسه؟ یعنی
چرا؟ چرا؟ این مدرسه غیر انتفاعی که سامانه پیشرفته داره، بله.
یعنی الان در شاد سر کلاس به صورت آنلاین
شاد من... جدیدن ارتقا پیدا کرده و این امکان برای فراهم شده، اونم برای دانش آموزی که اگر 40 تا دانش آموز، بعضی جا هم تو این مجازی ترکیب میکنن، 4 تا کلاس داره، 4 تاشو میاره یک کلاس مجازی میذاره.
خب ببخشید، این دیگه مشکل معلمه دیگه، مشکل خب دیگه شاد که
من
نیست.
من دارم واقعیتو میگم.
خب نه، حالا خب که دارید واقعیتو میگین،
چه کسیه اون یه بحثه، ولی مشکل هست
در ارتباط با مافیا من مطرح کنم. بله. ببینید، مافیا در هر جایی که مطرح بشه و بولد بشه، نتیجه دو تا عامله. یکی قانونه، مشکل قانون اون کشوره، یکی هم مشکل نظارته. نکته خوبی را آقای داوری اشاره کردن، بحث کنکور یک فرایند اشتباهی هستش که آسیب‌های خیلی جدی به کشور زده و پیامدش هم مافیاهای خیلی بزرگی روش کرده.
20 ساله داریم میگیم آقا کنکور چیز بدیه، دولت‌های مختلف، مجالس، آقا زوره، هیچ کس به مافیای کنکور نمیرسه. این یعنی دیگه زمان آقای بتایی دیگه ما یادمونه.
چرا؟
آقا دیگه شما تو دل کارید ببینید چرا. چون جایی که پول قلمبه به این شدت پول باشه، بالاخره یه مسئله هست که هر کسی قیمتی دارست دیگه ماجرا. یعنی
در این کشوری که زورمون به خیلی جاها میرسه، چرا به مافیای کنکور نمیرسه؟
چرا نمیرسه؟
ببینید یه مسئله رو من بگم. آقای داوری در بعضی از صحبت‌های خودشون یه اشاره کردن، گفتن که این باعث رشد آموزشه. من میگم اون چیزی که باعث رشد آموزش اصلا مافیا نیست. مافیا چیزیه که باعث میشه دانش آموز ما تاریخ جغرافیای کشور خودش رو نخونه، بیاد بشینه تست کار کنه. این اتفاقی که در مدارس ما میفته.
بله.
من یه چند مدتی در یکی از این کشورهای خارجی بودم، مثلا کل قدمتش 150 سال نبود. اینها یک تاریخی رو برای خودشون تعریف کرده بودن و به قدری با ابهتش کرده بودن که کس هر کسی باید اول این تاریخشون رو میخوند.
آقا ما هم بالاخره کتاب تاریخ داریم.
ولی آقا مصطفی ببینید یه نکته رو من عرض کنم، ما خیلی خودمونی شدیم. ببینید در خیلی از مدارس ما این اتفاقی که من دارم میگم شاید پیامد داشته باشه برای خودم، متاسفانه کتاب تاریخ جغرافیا رو حذف میکنن یا خیلی محدود میکنن که بشینن تستای ریاضی و فیزیک و شیمی کار کنن.
آقا معنی شما گفتین جغرافی، من الان یه چیز دلم مونده. الان مثلا به شما بگن جلگه چیز، میتونید بگید چیز؟
بله من میتونم بگم.
چیز
جلگه دشتیه که به دریا وصله.
تو رو خدا داره. بله. درست گفتم، حالا خودم مسلط نیستم جلگه.
بله تو زمینه جغرافیا من کم نمیارم.
آره امیر حسین تو من بگو الان
کلا همین قضیه شاد که صحبت کردی. چرا نمی‌تونی؟
می‌خوام ببینم الان تو یاد گرفتی؟
دلتا رو میتونم توضیح بدم.
نه خب دیگه می‌خوام بگم آقا
من خلیج و دماغه رو بلدم.
ولی به هیچ جایی برای ماشاءالله هیچ جایی به دردم نخورد.
خب همینا میگم الان شما اینقدر تاکید دارید رو تاریخ جغرافیا، تاریخ که حتما ما باید بدونیم، ولی واقعا جلگه چیست؟ به چه درد من میخوره در زندگی؟ یعنی ای کاش از این سه سال وقفه سیستم آموزشی ما استفاده کنه. ما که سوختیم خدا وکیلی، ما که سوختیم. الان بچه‌ها زندگی کردن، یادشون بده تو مدرسه.
ولی دانش آموز کارت به کارت با کارت بانکیشو بلد نیست وقتی مدرسه‌اش تموم
بشه. الان
که بلد،
الان که بلدن. من چیزی که از آموزش پرورش تحصیل میگیره دارم
میگم، همین چیزی که ما بهش خندیدیم باید براش گریه کنیم.
بله.
اون چیه؟ یک، محتوای اضافی که به درد نمیخوره.
خود
دو، محتوای مورد نیازی که موجود نیست. هویت ملی که ایشون میگه، هویت جزء بخشی از هویتی که باید آموزش داده بشه و ساخته بشه. اون 150 سالی که مثال زدن، میگن خب ما تاریخ چند هزار ساله هویت برای ما نساخته، 150 سال براش هویت ساخته و نه هویت تقابلی یا هویت‌های تعاملی. ما نمی‌خوام دور کودکان و نوجوانانمون یه مرزی بکشیم، یک ناسیونالیسم غیر انسانی به وجود، ناسیونالیسم انسانی و هویت ایرانی در تعامل با تمام دنیا.
بله.
و این باید تو متوهای
آره
این بحثش جدا سنان بحث
رو
کرونا
آمودشه. نه
من فقط در
بحث مهمیه ولی در وقت دیگه باید بهش پرداخته
بشه.
یه پیام داشتیم نوشته نه شاد هم مشکل داره، مثلا من توی مدرسه بخوام عکس از برگه امتحانی آپلود کنم 2 ساعت طول میکشه، ولی توی مؤسسه ها داریم از اسکایپ و واتساپ استفاده میکنیم، هم کیفیتش بالاتره هم سرعت بالاتری داره، ولی مدارس اجازه استفاده از واتساپ و اسکایپ رو نداره.
آقا واقعا چرا؟ من حالا اینم نفهمیدم چرا وقتی که بالاخره همه موبایل دارن بعد رو گوشیاشون هم این اسکایپ و واتساپ رو دارن، چه اصراریه که ما از یک کیفیت خوب استفاده نکنیم بریم یه شادی بیاریم که بعد 3 سال هنوز اون کیفیت عالی رو ندارن؟
همون سیستم متمرکز و فرسوده اجازه نمیده. تمرکزه، میگه که من یه نسخه پیچیدم در کشور 80 میلیون همه باید این رو اجرا کنین. آقا این نسخه تو برای تهران ممکنه خوب باشه، برای سیستان و بلوچستان خوب نیست، برای خوزستان که دچار کم آبیه خوب نیست. در اونجا وقتی که برید درس آب و ویژگی‌های آب بدی، اولین چیزی که به ذهن دانش آموز میاد کم آبیه و چالشی که اون داره. در نتیجه ما یه نسخه واحد برای همه کشور بپیچیم باز ریشه در همون ناکارآمدی سیستم متمرکز و فرسوده. این کارو نکنیم.
بسیار علی، خیلی متشکرم آقای داوری عزیز و متشکر از دکتر کمالی. امیدوارم که جمع‌بندی بحثمون به دردی بخوره. البته که امروز واقعا جای خالی مسئولین ستاد مقابل با کرونا تو برنامه حس میشد که بیان صحبت کنن. رفقای ما در پشت صحنه خیلی تماس گرفتن نیومدن. از سخنگوی آموزش پرورش هم به بچه‌ها گفتن وقتی ما وزیر نداریم من چجوری بیام صحبت کنم؟ دیگه سرپرست که داریم، قربونت برم آقای سخنگو. یعنی امیدوارم که هر چی میشه همه خانواده های ایرانی در صحت و سلامت و با لبخند در کنار دانش آموزا و بچه ها به زیست خوشگل خودشون ادامه بدن. همه تون رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینی به وسعت دلها.
روزتون بخیر هموطنان گرامی و ارجمند. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
19 مرداد 1399 ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
چهار شهریور 1400
یه چند ساعتی هستید که خبری منتشر شده و لازم هست.
BBC در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد.
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسند، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
فرانیار بگری که از یار بریده. همه شهر به شوری جاواز در افتاد که دیوان دگر باز زنجیر رهیده.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، برای همه شما خوبان آرزوی سلامتی داریم در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید. روز و روزگارتون شاد، دلتون بیغم باشه انشالله. دوستان عزیزم، ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو و برنامه روزانه رو من خدمتتون اعلام میکنم. دوستان عزیز شنونده، قبل از اینکه همکارم جناب آقای نقره‌کار به این برنامه برسن، اجازه بدید که من برنامه رو شروع کنم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو.